I mean, الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در جلسه اول شنیدید هم خداوند متعال در قرآن جمله خوش به حالت داره یا خوش به حالش و هم ائمه طاهرین این جمله رو چه برای حاضر چه برای غایب به کار گرفتن. البته این جمله خوش به حالت یا خوش به حالش در ایران خیلی رواج داره. معمولا مردم به کاری رو که از یکی میبینن میپسندن که اون کار انجام گرفته، اگه حاضر باشه طرف میگن خوش به حالت، غایب باشه میگن خوش به حالش. اما گاهی گفته مردم بنیان عقلی و دلیل و برهان نداره، کاری رو میبینن قدرت ارزیابی ندارن که کار درسته یا نادرست، میگن خوش به حالش، خوش به حالت. به مناسبت ایام که متعلق به ولی الله الاعظم صاحب ولایت کبرای الهی است، چهار جمله در همون جلسه اول از امیر المؤمنین نقل کردم. چهار جمله بسیار مهم با ارزش که یقیناً اگر مرد و زنی موفق به تحقق این چهار حقیقت در زندگیشون بشن، طبق آیات قرآن و روایات سعادت دنیا و آخرت رو نصیب خودشون کردن. یقینا گوینده دریای علم خداست، حجت خداست، معصومه، امامه، واجب الاطاعه است، عقل کامله، نور کامله، وجود جامعه. و جالب اینه که حضرت این چهار جمله رو هنگام دفن یکی از عاشقان دلباخته مؤمن کم نظیرش فرمود، که حالا اون عاشقم به داستان مفصلی داره، به وقتی باید براتون بگم با لطف خدا، که حضرت اسمم میبره از او و نام بردن امام از او در نهج البلاغه است در باب حکمت ها. جمعیت زیادی برای تشییع جنازه و دفن اومده بود. وقتی دفنش کردن به مطالب مهمی سر قبرش برای شخص او گفت، بعدم رو کرد به تشییع کنندگان، این چهار مطلب رو به اونا گفت. توبا، این توبا همین خوشبحال فارسی، توبا لمن ذکر المعاد، خوشبحال اونی که تو زندگیش، تو زندگیش، نه پا منبر، نه یه شب تو مسجد، نه، خوش به حال اونی که تو زندگیش خونه، کس، مغازه، معاشرت، مهمانی قلبن توجه به روز قیامت داشته باشه. ذکر معانی متعددی داره، یه معنی ذکر گفتن، ذکر الحدیث یعنی اومد روایت گفت بر مرد، یه معنی ذکر گفتن الله اکبر، لا اله الا الله، الحمدلله، یه معنی ذکر که از امام صادق نقل شده تو جلد دوم اصول کافی اینه که هنگام پیش آمدن واجبات الهیه آدم انجام بده، هنگام پیش آمدن معاصی سنگین آدم اجتناب بکنه، که یه همچین آدمی رو روایات میگن ذاکر، یعنی وقت نماز صبح شد مرده رو دوشک نیست، واجب الهی پیش اومده پا میشه انجام میده، تنهاست تو خونه، میتونه دستش بره یه ماهواره‌ای رو روشن کنه و آلوده ترین فیلم ها رو ببینه، نمی کنه این کارو. اینو ائمه ما میگن ذاکر. یه معنی ذکرم توجه قلبی به یه حقیقت مثل معاد، که اونی که قلبن همه جا توجه به معاد داره این ذاکر، و اگر ما بخوایم آثار توجه به معاد رو برای مردم بگیم، خیلی زمان سنگینی لازم داره، چون باید همه اولا 1400 تا آیه رو باید تفسیر بکن، چون حدود 1400 آیه در قرآن مربوط به معاده از 6660 و چند آیه. اگه بخوایم بگیم باید 1000 صفحه روایاتی که مرحوم فیض کاشانی و علامه مجلسی نقل کردن، اینا رو برای مردم بگی. حالا دانشمندان و علمای بزرگ ما میگن به این شرح و بسط نیازی نداره برای مردم حرف بزنی، چون مردم اینقدر وقت ندارن. اونی که خیلی مهمه اینه که من قلباً به این معنا توجه داشته باشم که خدا، انبیا، ائمه، اولیا خبر یقینی و خبر راست و درست دادن که از هنگام مرگ قیامت انسان شروع میشه تا ابد. و این همه خبر رو از این همه راستگو سه نمیشه گفت دروغه. خدا بیاد در 1400 آیه تو قرآن، حالا 113 کتاب دیگرش یه بحث دیگه ای دار، همه انبیا، ائمه طاهرین خبر بدن از یه جهانی که جهان بررسی اعمال و قاضی دادگاه اون بررسی اعمال هم طبق قرآن مجید شخص پروردگار. حالا میخونم دو سه تا آیه درباره این مسئله که قاضی در عالم قیامت خود حضرت حق، که بابا طاهر همدانی هم که به معارف وارد بود، خیلی آشنا بود با مسائل الهی، آشناییش هم از اون رساله عربیش به دست میاد. غیر این رباعیاتش یه رساله داره عربی حدود 300 جمله بسیار پرمغز در اون رسالهش ثبت شده، چاپ هم شده، من دارم اون رساله. ولی مردم خیلی خبر ندارن از این رساله بابا طاهر، ولی وارد به معارف الهیه بود بر اساس همین آیات که قاضی در قیامت خداست. این رباعی رو سروده: امان وقتی که قاضیمون خدا بود. خدا باشه، خدا بود تقریبا یه لهجهی بین همدان و خرم‌آباد مال قرن چهارم. امان یعنی ای داد، ای وای. امان وقتی که قاضیمون خدا بود. سر پل صراطم ماجرا بود. به نوبت بگذرن پیر و جوانان، امان وقتی که نوبت آن ما بود. این رباعی بر اساس همون آیاته که قاضی دادگاه پروردگار. خب بعد شنیدن این مسئله که خبردهنده از برپا شدن قیامت خدا، انبیا، ائمه و اولیاء خاص الهی هستند، حالا دلی که به چنین واقعه عظیمی توجه داشته باشه، صاحب این توجه بسیار مواظب زندگی میکن. یه روایت از حضرت صادق براتون بخونم درباره آدمایی که هیچ فکر قیامت نیستن و توجهی به اون روزگار ندارن. یه روایت امام صادق می فرموید، خیلی روایت وحشتناک، من خیلی کم رو منبر روایت یا آیه رو گفتم وحشتناک، ولی این روایت جزء روایات خیلی وحشتناکه. امام صادق می فرموید کسی که کاسب، زارع، تاجر، صنعتکار، پول در میاره برای معاشش، برای زندگیش، اگر این کاسب به حلال خدا قناعت نکنه و بره سراغ حرام، یک بار حرامی رو ببره تو خونش، حالا با پول حرام، پول ربا، پول رشوه، پول قصد، پول تقلب، پول جابجا کردن سند، پول ظلم، این ببره خونش، زن و بچهش هم خبر ندارن این چه لقمه حرامیه. اولا امام صادق می فرمد روز قیامت همه لقمه های حرامی که این تو خونه برده خدا نشون میده، زن و بچهش هم می فهمن. زن و بچهش به پروردگار میگن داد ما رو از این شوهر ما و پدر ما بگیر، چون تو ما رو خلق نکرده بودی حرام بخوریم، این حرام رو برد تو خونه، ما که نمیدونستیم، ما نمیدونست. حضرت میفرماد اونی که حرام برمیداره میبره تو خونش، این جای روایت رو نگر دارید. من یه مطلبی رو براتون بگم که این مطلب از قرن 19 به بعد خیلی علمی و واقعیتی شد و امروز دانشمندان بزرگ شرق و غرب عالم در این مسئله هیچ شکی ندارند. این مال اوائل قرن 19 به بعده، اینا اومدن گفتن انرژی وقتی تبدیل به ماده میشه، مثلا نور و هوا با ترکیباتی که در نور و هوا هست، اینا انرژی، وقتی تبدیل به ماده میشه، یعنی تبدیل به سیب و گلابی و هندونه و گرمک و مردم میخورن، این ماده‌ای که از انرژی به وجود اومده، این ماده دوباره عیناً میتونه به انرژی برگرده، عیناً. یعنی میان تو آزمایش و جلو روتون تو آب ولرم شکر میریزن و با قاشق هم میزنن شدید، آب صاف صاف، یک ذره از یک دانه شکر پیدا نیست. شکر رفت، رفت. دانشمندان جلو چشم شما شکر آب شده رو از آب بدون اینکه وزنش کم بشه دوباره بر میگردن. یعنی این تحول و تغییر در جهان رو چرخه هستیه کاملا. انرژی قدرت داره تبدیل به ماده بشه، ماده قدرت داره تبدیل به انرژی بشه. درست؟ یه مطلب قرآنی بگم. پروردگار در سوره نحل میگه این شیری که من از گاو و گوسفند و بز و شتر به شما میدم، ماده اولیه این شیر شکمبه و خونه. یعنی اونی که تو معده شتر و گاو و گوسفند هضم شده که وقتی گوسفندو میکشن معدهش رو در میارن، پاره میکنن، شکمبه رو میریزن بیرون، هممون در دماغمونو میگیریم. چه بوی متعفنی میده شکمبه و خون که بسیار قرمز. این دوتا رو من در دستگاه وجود گاو و شتر و بز و گوسفند قاطی میکنم، لبنن سائقن مریعا شیر خوشگوار قابل نوشیدن به شما میدن. حالا شما بیا یه کارخونه رو تو آمریکا، آلمان پیدا کن، بگو ما 10 کیلو شکمبه بهت میدیم، 2 لیترم خون بیرون ریخته، اینو واسه ما شیر درست کن. سه امکان نداره، امکان نداره. خب این قدرت حق. ما هم شگفت زده ایم چون نمیفهمیم، نمیدونم. اگه بیرون میشد درست بکنن که دم قصابخونه ها تریلی شکمبه بار میکرد، خونم بار میکرد، میبرد توی کارخونه شیر واسمون درست میکرد. شیر از کجا اومده؟ شیر قبلا انرژی بوده، یعنی نور خورشید بوده، هوا بوده، اکسیژن بوده، ازوت بوده، عناصر آزاد در عالم بوده. اینا تبدیل به ماده شد علف. حیوانات علف رو خوردن، شکمبه و خون شد، شد شیر. الان شیر ماده است، انرژی تبدیل شده به ماده. ما میایم این شیر رو میخوریم، شیر در بدن ما هضم میشه، پخش میشه و همه جاهایی که باید بره بلد کجا باید بره. شیری که هضم میشه پخش میشه به هر عضوی میرسونه. مثلا به چشم که میرسونه سیاهی چشم درست میشه، همون شیر. به ماهیچه که میرسونه گوشت قرمز درست میشه، به گوش که میرسونه قزروف درست میشه، به دندونا که میرسونه دندونا رو قوی میکنه. ما نمیدونیم این کارخانه های تجزیه کجای بدن ماست و اعضای ما چه شعوری دارن که غذای گوش و چشم نمیگیره، غذای گوش و ناخون نمیگیره، غذای ناخون و مو نمیگیره. و این چه تقسیم بندیه در بدن ما؟ کی داره این تقسیم بندی رو انجام میده؟ بگیم 99% جنس دوپا نمک خور، نمک به حرامه؟ بله. نمک خور نمکدان شکنه؟ بله. تازه خدا طلبکارم هست، تازه غیبت خدا رو هم میکنه، گلم داره از پروردگار. خب این شیر رو که ما میخوریم، قبل از این که شیر رو بخوریم هی به خانوادمون میگفتیم ضعف دارم، یه خود تحلیل رفتم، هی انگار خوابم میگیره. شیر رو که میخورم توان پیدا میکنم، یعنی انرژی. شیر میشه انرژی، تبدیل انرژی به ماده، تبدیل ماده به انرژی رو 1500 سال قبل تو آیه 25 سوره بقره صریحاً خدا بیان کرده، یعنی 1300 سال قبل از دانشمندان اروپا. آیه 25 سوره بقره، اینو امشب برید خونتون اگه قرآن با ترجمه درست حسابی دارید بخونید. تبدیل انرژی به ماده. من در تفسیر قرآنم برای این آیه بیش از 40 صفحه مطلب علمی نوشتم. از معجزات قرآنه. خب اینو که شنیدید، تبدیل انرژی به ماده، ماده به انرژی. حالا روایت رو گوش بدید. این روایت وحشتناک. امام صادق می‌فرماید کسی که از تو اون کارخونه ترتمیزش، پاساجش، مغازش پول حرام دست آورده، اینو میره چلو کباب می‌خره، میگه امشب با زن و بچه شکم سیر بخور، می‌فرماید پرده رو از روی این چلو کباب که بردارید، کار این کاسب این بود امشب، رفته تو جنگل و گوشت میته یک حیوان نجس العینو برای خودش و زن و بچه‌ش آورد. این تجسم مال حرام، ظاهرش که خیلی خوشگله، کباب سلطانی دو دیست جا نمیگیره، کباب کوبیده بوش تا خونه همسایه داره میره، برنج دونه ایرانی به این تمیزی. اما امام ششم میگه این میته بدن حیوان نجس افتاده در جنگل، بیشینین بخورین ببینیم کارتون به کجا میرسه. هی مردم میگن آقا حال نداریم برای نماز صبح بلند شیم، بیدار میشیم و بلند نمیشیم. جوونا میان میگن آقا ما اصلا حال نماز خوندن، مسجد رفتن، پا منبر رفتن، روزه گرفتن، الان میگی حالشو ندارم. قرآن میگه یه خورده بری جلو، کل اینا رو انکار میکنی، کلش. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا به آیات الله. یعنی کارت به جایی میرسه با این حرامخوری ها که میگی این نماز این آخوندا به زور گردن ما گذاشتن. ما آخوندا که الان سال 1396 خیلی همون متولد 1320 و 17 و 18 ایم، قبلی ها زمان عیسی که آخون نبوده. عیسی تو گهواره گفت خدا به من اوصانی به صلات، سفارش نمازو کرده. زمان عیسی که آخون نبوده که تحمیل به مردم کنه نماز بخون بوده. زمانی که وجود مبارک حضرت ابراهیم کعبه رو ساخته، هیچکی هم اونجا نی غیر هاجر و اسماعیل تکیه میده به دیوار کعبه، دستشو بلند میکنه به جانب حق، میگه رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا منو پابند نماز قرار بده و نسلمم پابند، من تو نسلم بی نماز پیدا نشه. اون وقت کدوم آخون بوده که نمازو به ابراهیم تحمیل کرده؟ بلی آدم بعد حرام خوری طولانی به دریوری میفته و آخرین دریوریش هم اینه که میگه عالم خدا نداره اینا رو ساختن. اگه عالم خدا نداره پس تو از کجا اومدی؟ تو الان با قدرتی کی داری حرف میزنی؟ اگه عالم خدا نداره و کل این موجودات از کجا اومدن؟ یعنی درخت ها خودشون خودشون رو ساختن، کره ما خودش خودش رو ساخت، خودش خودش رو ساخت یعنی نبوده و بعد خودش رو ساخته، نبوده بعد خودش رو ساخته. خب وقتی که میخواست خودش رو بسازه که بوده، چه نیازی داشته خودش رو بسازه؟ بوده که. ولی آدم به این دریوری ها میرسه، کارش میرسه، کارش میرسه به جایی که دهه عاشورا که اولین کسی که طبق مهمترین کتابامون روزه خونده، اولین کسی که برای ابی عبدالله روزه خونده پروردگار، اولین نفر برای جبرئیل خونده، به جبرئیل هم دستور داده برو این روزه رو برای آدم بخون. تمام انبیا برای ابی عبدالله گریه کردن، تمام اولیا گریه کردن، ائمه بعد ابی عبدالله گریه کردن. زین العابدین فرمود درختان، ماهیان دریا، پرندگان هوا، سنگ ریزه ها، کوه ها، بهشتی ها، تمام کارگردانان جهنم برای بابام گریه کردن. حالا کار این حرامخور به جایی رسیده که میگی عاشورا شروع شده، یه روبی بریم، میگه اینا رو آخونده برای پر کردن جیب خودشون ساختن. دین دین گریه نیستش که، دین دین چیه؟ دین رقصه. دین دین خوشگذرانیه چیه؟ چرا این حرفا رو میزنن؟ خدا ابی عبدالله فرمود خیلی سریع وقتی زین العابدین گفت بابا کارتون به کجا کشید با اینا؟ فرمود جنگ. جنگ. گفت بابا یارانت کجان؟ فرمود همه کشته شدن. دونه دونه رو پرسید تا به برادرها رسید، به عموها رسید، همه رو حضرت فرمود کشته شدن. گفت بابا چرا اینا امام کش شدن؟ سوال کرد چرا اینا عباس کش شدن، اکبر کش شدن، اصغر کش شدن؟ چرا؟ حضرت فرمود ملعت بطونهم من الحرام. حرام، حرام خوری، حرام خوری آدمو به انکار خدا، انکار نبوت، انکار امامت، انکار قرآن و آخرش هم به انکار خدا میرسونه. اما کسی که توجه قلبی به معاد داره، همین دوتا آیه رو به یه خطات میده رو تابلو مینویسن کوچیک، نه خیلی بزرگ که مغازه رو بگیره یا اتاقو، میذاره محل کسبش، بفروشه آهن، میلگرد، ورق، یخچال، تلویزیون، بفروشه. خدا گفته برو مال حلال به دست. اما گاهی هم یه زیرچشمی تابلوه رو نگاه کنه تو خونه، تو مغازه، تو کارخونه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره تجسم. تمام خوبیاتون قیامت جلو چشمتون مجسم میشه. حرام ها همه به صورت گوشت میته تو بازار قیامت جلو پاتونه. خدا میفرماد آفریدمت اینا رو بخوری. پما انبیا رو برای چی فرستادم؟ ائمه رو برای چی قرار دادم؟ و من یعمل مثقال ذره شرا یره. چیکار باید؟ یه جمله امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه دارن، فردوسی اینو یه خط شعرش کرد: میازار موری که دانه کش است. یه پوست جو رو تو دهنش گرفته داری میبره لونش، یا یه دونه کاهو. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. اگه یه کسی بیاد لغمه یه دهن تو رو بگیره ببره چت میشه. خب مورچه هم جان داره، شعور داره، خب همون حالی که به تو دست میده به اونم دست میده. جنگ خیبر تموم شد، پیغمبر فرمود غنایم جنگی رو همه رو بیارین یه جا دسته کنین. من بین رزمندگانی که در خیبر بودن تقسیم کنن. همه رو آوردن ریختن. حضرت فرمود چیزی پیش کسی نیست. یه نفر بلند شد گوه آقا من از قلعه های خیبر یه جفت بند پوتین ورداشتم تو جیبم گذاشتم، اونم باید بیارم. فرمود تو اون بند پوتین حق کل رزمندگانه، ما باید همه رو رو هم بیریزیم، مطابق فکر من تقسیم بشه. رفت و یه جوبند پوتین نخی رو آورد گذاشت رو غنیمت ها. پیغمبر فرمود چه کار خوبی کردی، اگه نیو برده بودی، برده بودی مدینه، بند کفش خودت یا زن و بچت کرده بودی، قیامت هر دو پاتو با بند آتشی خدا میبست. مال حرام، مال حرام. الان که مشالله به این مردم ایران بحبه نمونه ندارن، اکثریت این مردم در حرام خوری نمونه ندارن. یعنی تو حرام خوری مردم بیشترشون اخلاق یهودو پیدا کردن. یهود قرآنو بخونید، یهود خورنده مال حرام بودن. عجیبه، دست میذارن روی مالی میبینن نمیتونن غارت کنن، میرن دادگاه شکایت میکنن، یه وکیل زرنگم میبینن میگن این 300 400 800 میلیونو بکش، ما 100 میلیونشو میدیم به خودت. خیلی از وکیلام که شیطون فداشون بشه، اینقدر زرنگی دارن و لایحه رو خوب می نویسن که قاضی بدبخت میگه واقعا چه کمکی به من کرد، من حق رو بدم به جانب این. حالا این کیه؟ دوزه، قاسبه. حالا این دم قاضی رو نبینن، این قاضی هم تقواش ضعیف باشه که اونم با دزد قافله شریک میشه و حق میده به آدم ناحق و طرف مقابلم مظلوم باید نابود بشه، باید نابود بشه. یه روایت هم از رسول خدا بخونم که نقل کنندش مرحوم ملا محسن فیض کاشانیه که که من عاشق این مردم. 400 سال پیش زندگی میکرده تو کاشون، 300 جلد کتاب علمی نوشته، 300 جلد. بعضی از کتاباش یعنی یه دونش 25,000 صفحه هست، یکیش. پیغمبر میفرماید کسی که بره در دکون قصابی بی اجازه قصاب، بی رضایت قصاب، نوکن گوشتشو بذاره رو ماهیچه، رو رون گوسفند، رو دست، بگه جناب 2 کیلو از این به من بده، قصابم ناراحت بشه که خب بابا مردم بهداشتشون باید راحت، تو دلش بگه این چه کاری بود کردی انگوش مولیدی به گوشت من و ناراحت. پیغمبر می‌فرماید قیامت در دادگاه پروردگار اون مقدار چربی که رو انگشت این آدم اومده پاش محاسبه میکنه و محکومش میکنه. خب روز تولد بود، فرد شب شب جمعه است، ذکر مصیبت به مناسبت شب جمعه طلبتون. به حقیقت ابی عبدالله ما رو از حرام خوری حفظ کن، به حقیقت امیر المؤمنین قدم ما رو به طرف حرام متوقف کن، به حقیقت صدیقه کبرا زنان و دختران ما رو در حجاب قرآن حفظ کن، به حقیقت علی اکبر جوانای ما رو از بیدین شدن حفظ کن، امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه ما قرار بده.